یعنی شما باید همین رویه رو که اروپای غربی رفته و تا حدودی آمریکا رفته، این راه راه تجدده. در حالی که اون موقع که شریعتی داره این بحث رو میکنه، مفهوم مولتیپل مدرنیتیز یا مدرنیته های متکثر هنوز در علوم اجتماعی باب نشده بود. شریعتی این بحثا رو داره در دهه 60-70 میلادی میکنه. این صحبت مدرنیته های متکثر در دهه 80 و 90 میلادی داره مطرح میشه تو علوم اجتماعی، اونم تو اروپا و امریکا. ولی شریعتی میگه آقا برای رسیدن به توسعه تو اگر فرهنگ نداشته باشی، شخصیت فرهنگی نداشته باشی، یه مفهومی ازش به کار میبره، میگه که استقلال انسانی، یعنی اگر شما اتونومی نداشته باشی، بازگشت به خیشتن به معنای این نیست که تو برگردی به تاریخ باستان یا برگردی به عصر طلایی اموی ها و عباسی ها، آنگونه که سلفی ها میگن، یا خلفای راشدون. میگه نه، شما باید یک هویت و یک شخصیت فرهنگی داشته باشی. این بازگشت به خیشتن رو اگر همین امروز که ما نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم، به معنایی که شریعتی صورت بندی نظری کرده، یکی از راهکارهایی که ما میتوانیم از افراط و تفریطی که هم جامعه ایران و هم جامعه در جهان اسلام دچار شده، از اون بتونیم عبور کنیم، که نه برگشت به سلف صالح مطرحه و نه برگشت به تاریخ باستان، آنگونه که ایران شهری ها و ناسیونالیسم های باستان گرفته.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر جمشیدی ها. همین سوال رو از جناب عالی هم داشته باشم با وجه دیگری، و اون موضوع بازگشت به خیشتن است. خب جلال آل احمد و دیگران همین رو مطرح میکنن، و این بازگشت به خیشتن آیا امروز هم هنوز نیاز ماست، یا بعد از بیش از 40 سال از مرگ شریعتی دیگه ما به خیشتن خیش توانستیم در فضای خودمون برگردیم و دیگه این معنا رنگ باخته؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید، بحث از بازگشت به خیشتن و خود خیشتن رو تعریف کنید. ما یه خیشتنی داریم که ممکن در تعریفتون از ورود اسلام به ایران بگید تا زمان شریعتی، مثلا 1350 تا فهم 1350،
بله،
یه فاصله زمانی. ممکنه که یه کسی دیگه خیشتن خودش رو از حتی قبل از اسلام بگه. شریعتی وقتی میگه داره کار نظری انجام میده، مستندات تاریخیش رو از صدر اسلام میاره، چون معتقده که در زمان صدر اسلام اتفاقات ویژه خاص افتاده کنه مستند. نکته دوم که آیا شریعتی معتقده که ما در گذشته بمانیم؟ میگه نه، میگه که ما وقتی میگیم بازگشت به خیشتن، نه اینکه به گذشته برویم، گذشته رو به حال میآوریم، یعنی ببینیم که باعث سعادت مسلمان ها و پیروزیشون مسلمان ها و گسترش اسلام چه دلالی داشته. معیارهایی که قرآن، پیامبر در رفتارشون، در کردارشون، امام علی گفته، به خاطر حق شما میبینید که در امام علی مطلب داشته،
بله،
برای علی حقیقتی برگونی اساطیر عالم، برای چه شریعتی نوشته؟ خب میتونید چه دیگه بنویسه، بخواد بگه خواهد خیشتن من اینه، ولی این خیشتن من نمیخوام بگم به لحاظ زمانی و مکانی، چون برگردیم به گذشته مثلا از امکانات دنیای جدید که حاصل زحمات همه ملله، نه اروپایی ها، استفاده نکنم، نه، میگه ما اون معیارهای اصیل و اون معیارهایی که بر اساس اون جامعه اسلامی قرار بود اسپرد، اونها را میاریم به حال. همون کاری که امام خمینی شد. امام خمینی مگه چیکار میخواد؟ انقلاب کرد و همون شیوه حکومتداری که امام علی داشته مصداقا خودش نشون داد به ما، که امام خمینی در بدترین شرایط بخشید، در موقعی که تهران رو بمبارون می‌کردن، امام خمینی نرفت، از جاش عوض نکرد.
بله،
خب این نشون داد که بابا وقتی میگیم بازگشت به خیشتن، بازگشت به رفتن و گذشته در عمق تاریخ ماندن نیست. خود شریعتی گفت ما به گذشته نمیگیم برویم، گذشته رو به حال میاد. حالا سوال بعدی که فرمودید، آیا در دنیای جدید هم میتوان این نظریه بعده؟ من فکر میکنم که بالاخره من معتقد به نظریه هستم تحت عنوان تحقیر و سلطه، با اونی که کشورهای اروپایی و غربی اساسا برای سلطه بر دنیا ملل دیگر را تحقیر میکنند، ملل دیگر تحقیر میکنند، هم به لحاظ این یعنی اکثر دانشمندای غربی شرق را تحریر میکنن، از ارسطوش بگیر تا عصر جدید، که من از شریعتی هم مد خاصی براتون میارم که نام میبره از افراد. تو هم دیروز یه جا صحبت داشتم در مورد همین از شریعتی نقلی آوردم که از ابن سنان میگه که خدا میگه طبیعت دو دسته موجود آفریده، یک دسته عمله و یک دسته مدیر. بله. مدیر کیا هستن؟ اروپایی ها. عمله کیا هستن؟ بقیه مردم دنیا. و هم دلیل هم هست که طبیعت عمل زیاد خلق کرده. خب آیا این نظر شریعتی به درد ما میخوره؟ ما برای اینکه کشورمون پایدار بمونه باید برم که فکری آدم هامون، دانشگاهی هامون، دانش آموز هامون، متفکرمون به خیشتن خودشون باور داشته باشن، و اگر باور نداشته باشیم خب سرنوشت همه این ملت را که الان گرفتار هستن. یعنی شما نگاه کنید همین پاکستان که بغل دست ماست، جمهور آمریکا یه نامه میده نخست‌وزیر رو عوض میکنه. کجای دنیا اینجوری؟ این دنیای سلطه است. بنابراین بکنم که نظرات شریعتی مطرح کرده هنوز هم میتواند مورد استفاده ما باشه، البته اگر فهم درستی ازش به دست بیاوریم.
مواجهه و آقای دکتر جمشیدی ها با مسئله تجدد چه مواجهه است؟ مواجهه شریعتی انتقادی است، پذیرفتن تجدد، نیاز به تجدد یا کنار نهادن آن، یا وش دیگری؟
ببین تجدد دو تا بحث داره. یه بحث بنیانهای نظریشه، یکی جهان شناسیشونه، یکی نظری انسان شناسیشونه، که فرض کن شریعتی جهان شناسی دنیای مدرن رو قبول نداره، چون همه دنیای غرب مدرن در واقع اگر جهان شناسی فارابی رو مثلا مثال بزنیم که به ذات اقدس الهی رو قبول داره، بعد سلسله مراتب داره، بعد به قول خودمون میگه نظام متضاد متناظر رو قبول داره، اروپایی ها خدا رو حذف کردن از زندگیشون، بنابراین شریعتی اونا رو قبول نداره، نظری انسان شناسی اونا رو قبول نداره، بنابراین بنیانهای نظری ولی بعد میره ابزار چیزایی که ساخته شده هم به نظر من محصول فقط غرب نیست، غرب با چون زور داره، چون به قول من چون زور داره و پول داره، یاد شریعتی به خیر میگه که غربی ها چون پول دارند و زور دارند، ما مسلمان ها باید حرفای مفت بشینه فرمانه علم و دانش و فلسفی تری کلاس ها بگیم. حالا من میخوام بگم که چون خودم به یه نظریه به نام دولت تمدن معتقدم، چون اروپایی ها زور دارن و پول دارن، باید ما حرفای مفت رو بگیم که حساب بشینم مثلا به عنوان علم و این چیزا همش گوش بدم. نه نظریشون مخالفه، نه با اون چیزایی که ادعاشونه که همش غربه، نه اصلا این معتقد. شما میتونید کتابی که شریعتی داره جلد فقط که یکش باشه در اختراعات اکتشافات مسلمان ها رو وقتی میگه، میگه این چیزایی که غرب میگه مال منه همش از تمدن اسلامی واریت گرفته، اینا دروغ میگن، مشت اینا رو باز کرده برای من محتر کلاس همه داره برای دانشان میگن اختراعات فقط مجموعات های سریعکش باشه، اختراعات و اکتشافات مسلمان رو میگه، خیلی جالبه، خیلی حرفای نوع شریعتی داره که هنوز هم به درده ما میگه. بنابراین بازم تکرار میکنم، شریعتی بنیانهای نظری پودرمیت ها را قبول نداره، به لحاظ ابزار چیزی ها که میگن ما ساختیم فقط اونا نساختن، بلکه تحولات رنسانس که منجر به مدرنیته شده هم از تمدن اسلامی تأثیر پذیرفته.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر جمشیدی ها. مطالب دیگری هم در سوالات من هست، انشاءالله در خدمت شما گرامیان هستیم با تداوم این برنامه. همراه ما در این فضای برنامه متفاوت و در این حال اندیشه ورزانه پیرامون دکتر علی شریعتی بمانید. Thank you. آقای دکتر میری، بحث هم با جناب علی هم با آقای دکتر جمشیدی ها یه نقطه مشترک داره و اون این که گویی برخی از اندیشه‌های شریعتی به درستی فهم نشده یا به درستی خانشی از اون عرضه نشده. خب متون و کتابا که در دسترسه، چرا ما شریعتی رو تو برخی از جوانب درست نخوانده ایم یا درست فهم نشده؟
ببین چند تا به نظر من دلیل میشه برای این آورد. یکی اینه که متونی که از شریعتی باقی مونده، این متون رو مثلا به نوعی آمدن در مجموع آثار گذاشتن. بعد شما این مجموع آثار رو که میخونی این تصور پیدا میکنی که مثلا میگن وقتی داره در مورد استعمار صحبت میکنه یا در مورد امام علی صحبت میکنه یا در مورد امت و امامت صحبت میکنه، اینا مثلا یه سیر منطقی داره و اینجوری پشت سر هم، در حالی که واقعا شریعتی اینگونه اصلا کتاب ننوشته.
برای مجموعه سخنرانی هست دیگه،
مجموعه سخنرانی هاست، مجموعه نوشته هاییه که در اینجا و آنجا نوشته. خود این درهم کردن و ویراست کردن اینها به نوعی که امروز در دسترس ماست، خود این به نظر من به ما نوعی بدفهمی میده. یعنی ما نمیتونیم با متن به نوعی روان وارد گفتگو بشیم. اگر بخوایم به عنوان مثال مثلا میگم بخوایم یک تنقیحی داشته باشیم و این متون رو همان گونه که خود نویسنده خلق کرده بازخوانی بکنیم، نیاز داریم که این مجموع آثار رو به نوعی شالوده شکنی بکنیم، واسازیش بکنیم تا بتونیم به متنی که شریعتی داشته برسیم.
بله.
این خودش به نظر من یه نکته. نکته دیگه اینه که شریعتی یه سری مفاهیمی رو خلق کرده، یه سری مفاهیمی رو گفته. خب 45 سال هم ما در ایران یک تغییر و تحولات بنیادینی رو تجربه کردیم. حالا این تغییر و تحولات که در جامعه رخ داده، بسیاری از حالا هم توده های مردم و هم حتی دانشگاهی ها هر کمی و کاستی که در جامعه رخ میده رو این رو نسبت میدن به متن شریعتی. مثلا شریعتی گفته امت و امامت، مثلا ما در جامعه مفهوم امت و امامت رو در ادبیات سیاسی داریم، یا مفهوم امت اسلامی. بعد یه عده که به عنوان مثال ناسیونالیست های افراطی و باستانگرایانه هستن، میگن آقا این مفهوم امتی که شریعتی به کار برده همین باعث شده که ما به ملیتمون توجه نکردیم و شریعتی ضد ملیت ایرانی بوده.
بله.
در حالی که مفهومی که به عنوان مثال امت و امامت که شریعتی داره به کار میبره در یک سیاق نظریه، اما نه دانشگاهی های ما، نه روشن فکر، نمیگم همشون، ولی غالبا مخصوصا کسانی که در حوزه علوم اجتماعی فلسفه جامعه شناسی کار کردن، مواجههشون با متن شریعتی یک مواجهه پویا نبوده.
اشکال اینه که خب مثلا اینو در کنار هم به درستی تدوین نشده، اما اشکال عمیق‌تر چیه که مواجهه پویا نیست؟
خب حالا هم ببین، مثلا میگم شما وقتی میخواهید دورکایمو بخونیم، دورکایم یه مفهومی داره به نام آنومی. بعد هیچ کسی امروز چه در اروپا چه در امریکا و حتی در ایران جامعه شناسا نمیان بگن آقا این مفهوم آنومی که دورکایم به کار برده متعلق به جامعه فرانسه است، بعد مال اوایل قرن 20 دیگه زمانش گذشته. این مفهوم رو هیچ کارش کرده، تیورایزش کردن، پرداختن، باز پرداخت کردن، مفهوم فربه شده. اما مفهوم مثلا جامعه عوضی یا دیسلوکیتید سوسایتی که شریعتی به کار میبره،
دل.
این مفهوم اصلا در بین جامعه شناسان، متفکران، فیلسوفان، نظریه پردازان ایرانی به هیچ وجه پرداخته نشده. و این مفهوم به زبان علمای فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه علم میگن under theorized، یعنی نحیفه. و به همین خاطر مواجهه با متن شریعتی یک مواجهه مثلا تاریخیه که شریعتی یک فرد مهمی بوده به زعم بعضی و مثلا یا یک شخصیت خطرناکی بوده به زعم دیگری که باعث ویرانی مثلا کشور شده یا باعث چی ایجاد انقلاب شده، در تاریخ اندیشه های ایرانی مهم بوده. اما شریعتی به عنوان یک نظریه پرداز در اعداد مثلا اروین گوفمان، گیدنز، نمیدونم وبر، کارل مارکس و دیگران به هیچ وجه اینگونه مورد خوانش قرار نمیگیره.
چرا؟
برای اینکه اصلا مواجهه ایرانی ها با متن شریعتی یک مواجهه پویا نیست، اصلا متن رو قبول ندارن. یعنی میگن آقا شریعتی مثلا معلم انقلاب بوده، اونایی که دوستش دارن شیفتشن، یه دم که مثلا مغرض هستن یا مثلا نسبت بهش یک حالت مخالفت دارن، میگن آقا شریعتی باعث تمام بدبختی های ماست.
یعنی عدم مواجهه پویا رو شما بچه عاطفی میدونی؟ میگه اینا با یه روش شناسی درست و سراغ متن شریعتی
اصلا نرفتن؟ نمیرن اصلا. شما یک دونه مثلا میگم شریعتی همونجوری که آقای دکتر جمشیدی ها گفت مثلا یه تزی داره به نام مذهب علیه مذهب، یعنی در حوزه جامعه شناسی دین یک نظریه ای داده، اما شما دو تا کتاب درست درمون دانشگاهی پیدا نمی کنید که آمده باشه مثلا گفته باشه ماکس وبر در مورد مثلا دیسینچنتمنت، افسون زدائی در حوزه مثلا جامعه شناسی ادیان اینو گفته، کارل مارکس اینو گفته، ابراهام مازلو اینو گفته، اریک فروم هم این نکته رو گفت، شریعتی هم اینو گفته. بیایم اینا رو با هم مقایسه کنیم.
اینجوری نگاه نمیشه بهش.
اصلا
شما معتقد این ظرفیت رو شریعتی داره ولی بازخوانی درستی نشده.
نشده و اتفاقا ما اصلا حرف اساسی من اینه که به نظر من برخلاف آن چیزی که تصور میشه ما هنوز شریعتی رو مورد خوانش قرار ندادیم. خواندیم شریعتی رو، اما بین خواندن شریعتی و خوانش شریعتی خیلی فاصله.
خوانش شریعتی یعنی چی؟
ببین وقتی شما مثلا میگم یه متن رو میخونی، شروع میکنی مثل روزنامه وار میخونی. بله. اونایی که در دهه مثلا 40 و 50 شیفتگان شریعتی بودن و میرفتن مثلا سخنرانی‌هاشو گوش میکردن یا چی میگم متونشو مینوشتن و استنسیل میکردن و پخش میکردن، اینا شریعتی رو میخوندن، باهاش زندگی میکردن و مثلا به زبان امروز حال میکردن با شریعتی. اما بعد از انقلاب کسانی که حالا به گونه شریعتی رو خوندن، شریعتی رو مورد خوانش و استنتاق مفهومی قرار ندادن. یعنی نمیدن بگن آقا این مفهوم مثلا استقلال انسانی که شریعتی در باب در کتاب هنر میگه، این مفهوم استقلال انسانی یا اوتونومی که شریعتی میگه چه تفاوتی یا چه تشابهی با مفهوم اوتونومی مثلا کانت داره یا با مفهوم اوتونومی هانا آرنت داره، چه تفاوتایی داره، مثلا شریعتی برمیگرده همینجوری که آقای جمشیدی یا به درستی بهش اشاره کرد، شریعتی یه جا میگه آقا جهان تقسیم شده به بومی و انسان. یعنی چی؟ مثلا یه کمجی میخونه میگه اصلا چرت پرت داره میگه، چی داره میگه؟ یعنی چی جهان تقسیم شده به انسان و بومی؟ انسان یعنی آدم اروپایی، بومی هم یعنی بقیه تمام آدم ها که رو کره زمینه. این دقیقا همون مفهوم کلونیالیزم یا پست کلونیال تو نظریات استعماری و پسا استعماری میگن آقا انسان یعنی اروپایی، تاریخ اروپا، انسان اروپایی سوژه است، بقیه همه ابژه هستن در دستان این سوژه، و اگر این ابژه بخواد از این وضعیت خلاص بشه و به استقلال انسانی برسه باید یه فرهنگی داشته باشه، باید یک عناصر و مؤلفه‌هایی باشن که شخصیت اون رو احیا بکنن.
خب
این نظریه یکی از مهمترین بحثاییه که امروز در حوزه نظریات پسا استعماری، مکتب مثلا پسا استعماری هندی ها، مکتب پسا استعماری مثلا در مالزی، حتی در خود اروپا و آمریکا داره بحث میشه
امروز که ما اگه ابژه باشیم چیکار باید بکنیم بیایم بیرون از این فضا.
خب شما هیچگاه نمیتونی از ابژه وارگی خارج بشی مگر یک شخصیتی داشته باشی، مگر یک فهمی از جهان داشته باشی، مگر از یعنی بتونی بگی که آقا من ذیل ارباب تعریف نمیشم. مالکوم ایکس دو تا مفهوم داره، میگه هوم نیگرو، هاوس نیگرو و فیلد نیگرو. هاوس نیگرو کسیه که خودشو در اعداد و در امتداد ارباب تعریف میکنه. فیلد نیگرو کسیه که میدونه که گرفتار شده، میدونه که به عنوان مثال ارباب این رو این سیاه پوست رو در چی میگن در چنگال خودش گرفته، اما میدونه که متفاوته، یعنی این خودآگاهی رو داره که این در اعداد و در امتداد ارباب نیست، حالا زور اون بیشتر بود اینو به سلطه در آورده، اما هرگاه فرصتی ایجاد بشه خودش از این بند خلاص میکنه. مثلا اون چی میگن جنبش های مثلا ضد استعماری که در دهه 40-50،
یعنی هاوسنیگرو یه جوری ذیل اربابه در حالی که فیلدنیگرو
متفاوته.
و نکته سوم،
نکته سوم
یعنی سه تا تعبیر از مالکوم ایکس گفتید؟
نه گفتم این دو تا. شریعتی دقیقاً داره تلاش میکنه بگه آقا چه مؤلفه هایی رو ما میتونیم ایجاد بکنیم و این مؤلفه ها چگونه میتوانن احیا بکنن شخصیت فرهنگی ما رو. حالا آیا امروز ما نیاز داریم؟ اتفاقاً امروز جوانهای امروز نسل امروز به انواع گوناگون در جامعه مصرفی از شخصیت فرهنگی تهی شدن. یعنی این 45 سالی که بعد از انقلاب گذشته با تمامی کارهایی که مثلا نظام سیاسی کرده هنوز برعکس به عنوان مثال ما یه گام به عقب رفتیم.
من موافق این جملتون البته نیستم آقای دکتر. ببینید ما درسته که شریعتی رو شاید خانش درستی نکرده باشیم، اما یک گام به سمت عقب مفهوم درستی نیست. حتی اگر انتقادات جدی به برخی از شرایط داشته باشیم باید واقع‌گرایانه نگاه بکنیم. معلوم نیستش که علی شریعتی پس از انقلاب اسلامی هم با همون فضا میتواند جامعه رو پیش بگیره. اختلاف نظری که جدی بین او و مطهری مطرحه، اختلاف نظری که بین او و دیدگاه‌های او و مطهری از یه طرف، بهشتی از طرف دیگر، مفتح از طرف دیگر مطرح، معلوم نیست میتونست اون جریان رو تداوم بده که حالا الان جناب علی بفهمه که یک در واقع گام به عقب هم برداشتیم. این نکته ای که باید در موردش بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر جمشیدی ها، خانش ما از شریعتی درست نیست، موافقید شما با صحبت آقای دکتر میری یا نه؟
والا خدمتتون عرض کنم که در مورد شریعتی چند تا نکته رو باید دقت کرد. اونی که خانش هایی که ازش شده، اولین بحث نظری اینه که خود شریعتی معتقده که، من یادم هست که یه جمله زیبایی داره از خود شریعتی، میگه اول بی طرف، یه کتابی که میخونی اول بی طرف بعدن با طرف. یعنی اول کتاب بخون، بعدن که خوندی قضاوت رو کن.
بله،
الان در جامعه ما، در حوزه روشن فکر ما، اول با طرف هم بعدن بی طرف. یعنی از اول موزگیری داره یه روشن فکری که میره به سمت شریعتی. اون مطمئن شریعتی هم که همجور خودتی هم
خودتی داره، این موجب میشه که خانش درست نباشه آقای دکتر.
آره دیگه، یعنی طرف از اول خواهدون مثال دکتر سروش میخونه، یا مثلا ایک آدم ها که تو ایران هستن دیدی که میخونم، یا اون که مخالفشه میره یه جمله پیدا میکنه که شریعت، همه متن شریعتی نمیخونه. دلش هم اینه که متن شریعتی همش مثلا در مورد جامعه و تاریخ همش یه جا متمرکز نیست، در یک مثلا مجموعه آثار شماره یک بگیم مثلا جامعه و تاریخ، چون سخنرانی بوده در اگر بخواد در مورد جامعه و تاریخ مثلا مطلب جمع کنه باید مجموعه آثار 36 31 32 تا داره من تو خونه دارم، اینا همه رو بخونه. بنابراین نمیرسه، چون نمیرسه بنابراین یه جمله یه جا پیدا میکنه و بنابراین اون رو مبنا قرار میده و قضاوت میکنه. این یکی اشکال اساسی است که بین آدم ها هست، یا موزگیر شخصی دارن به اعتقاد من. این اعتقاد من هست که علت بوده. البته دلایلی دیگه هم میتونه داشته باشه که خب آدم ها بالاخره اش میدونه که شریعتی بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، متاسفانه به دلیل اینکه انجمن حجتیه مهدویه و یارانش تو آموزش و پرورش جای دیگه مسلط شدن، کتاب شریعتی از مدرسه جمع کردن. این نکته اول. در دانشگاه اگر بخواد نظر اجتماعی متفکر مسلمان از جمله شریعتی طرف متحری فرض کنید خود من شهید بشی و دیگران واقعا چه اوریزه بشه، باید که ما درس علوم اجتماعی اسلامی داشتیم نداشتیم؟ یعنی هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و همش میشون حرف میزنن، یه گروهی به نام گروه علوم اجتماعی اسلامی تأسیس نکردن تازه 7-8 ساله. اینم به لطف خدا، به لطف خدا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران این مؤسسه را انداخت، البته با کمک های کارایی که از دانشگاه با علوم قوم مثلا استفاده کرد. میخوام بگم که الان تو حوزه جامعه شناسی سلطه فرهنگ غرب بیشتر از هر چیز دیگه است. یعنی آدمایی که میگن که نمیدونم شریعتی حرف بزنن، هم حرفای تکراری غرب رو تکرار میکنن، باز هم اونا رو میگن. بنابراین تولیدات و مشکلاتی هم که برای جامعه ما میاره و احساسایی که ممکن نامید کننده باشه به دلیل سلطه فرهنگ غربه. یعنی جامعه شناسی غربی که در گذشته سلطه داشته الان سلطهش بیشتره. تنها کاری که مثلا وزارت علوم رو کردن چند تا درس معارف اینا بغل مثلا درسای دانشجویان لیسانس گذاشتن، این هم خب چون سوال تو کنکور نداره کسی میگه خب هم میدونم میگذر نمیگه نوره میگی.
بله
این خیلی مهمه. بنابراین ما اگر بخوام که نظریه متفکرای اسلامی پردازش بشه، لازمه که این بشه کلاسیک درسی بشه درس. مثل همه جایی که مثلا ما البته الان گفتم دانشگاه تهران مثلا نظریه اجتماعی متفکر مسلمان هم داره، چه دکترا داریم هم ارشد داریم، خودش خود نقطه دو سه سالی که مجله درست کرده، قبلا این چیز نبود. اگر از اول انقلاب اگر گسترده بود این دانش، مردم ایران بیشتر با اون دانش تفکر اجتماعی انقلابیون آشنا می‌شدن. متاسفانه وقتی انقلاب شد، انقلاب دم در دانشگاه متوقف شد، کاری با ساختار علمی دانشگاه نکرد. بلکه همون استاد دوره میگن الان شما برو صبح شب ببین که به قول چیز طلبا میگن قال از مارس، قال از زبر، قال از نمیدن
فوکویاما. آجا نقد روششناسی که شما به عدم انقلابی بودن برخی از
آره
در دانشگاه دارید دیگه، درست
بله دیگه. بله. این خب شریعتی هم نمیخونن، تئوریزم نمیشه. بعد اینا که مخالفش هستن میگن یه جمله پیدا میکنن میگن اونا که یه جور دیگه. بنابراین دلائل گوناگونی از قبل معلومه، طرف یا مخالفه یا موافقه و میره دلائل خودش رو پیدا میکنه.
متشکرم.
میخوام بگم یعنی یک تحقیق جامع و بی‌طرفانه صورت نمیگیره. اگر تحقیق جامع و بی‌طرفانه خیلی خوبه، آدم واقعا کمک میگیره، یاد میگیره که شریعتی مثلا تا اینجا اومده، این نفسش به حالا مثلا پس کنید که یه قدم باید عقب بریم یه جلو بریم. این بحثه.
متشکرم آقای دکتر. این که تحقیق جامع و بی‌طرفانه بدون پیشفرض عاطفی موجب می شود که ما یه خانش درستی از شریعت داشته باشیم، خب بحث مهمی است که اینجا بیش از هر زمانی می بایست به عطف توجه بشه.
در باره دکتر علی شریعتی سخنرانی های زیادی کردند، ابعاد مختلف زندگی این مرد بزرگ را جستجو نمودم. علم او، مبارزه او، هنر او، فداکاری، پاکی، تقوا و نبوغ و تیزهوشی او چیزهایی است که بر همگان روشن و واضح است. علی شریعتی انقدر در مقابل زیبایی حساسیت دارد که گویی تار و پود وجودش با زیبایی سرشته شده است. این احساس شدید به زیبایی انقدر علی را متأثر میکند که با ستارگان آسمان راز و نیاز می‌نماید.
آقای دکتر میری، تا آقای دکتر بیژن عبدالکریمی هم از طریق خط تلفن. بله آقای دکتر عبدالکریمی، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
من هم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه که احتمالاً آقای دکتر میری هستم و
آقای دکتر جمشیدی ها. بله
آقای دکتر جمشیدی، من عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. آیا تو حالا سوال از شما بپرسم بعد از آقای میری سوال خواهم کرد. بحث ما الان در باب شریعتی و آینده است و گوناگون سوالات مختلفی رو در این یک ساعت گذشته به گفتگو نشستیم که واقعا شریعتی امکان خانشی رو داره که ما رو رو به آینده‌ای که این همه پیچیدگی درباره او میبینیم ارائه بکنه. این سوال رو از جناب عالی هم دقیق‌تر و صریح‌تر میپرسم. حالا شما در حوزه فلسفه هم در تدریس فلسفه دانشگاه هم هستید، شریعتی واقعا آیا ضد فلسفه بوده، آیا همراه فلسفه بوده و آیا واقعا اندیشه او این امکان رو داره که ما در آینده پیچ پیچ و فشرده و پیچیده تفکر بشری بتونیم از او استفاده کنیم؟
ببینید، اولا شریعتی ابژه نیست.